أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. امروز بحث اضطراب رو از بیان مرحوم آقای آخوند و همچنین مرحوم آقای مروج در شرح فرمایش مرحوم آقای آخوند خوندیم. آقای مروج فرمایش آقای نایمی رو باز کرده بود، منتها چون آقای نایمی قائل به سه نوع انصراف بود، در کلام آقای آخوند ما گفتیم چهار نوع مطرح شده یا پنج نوع، و مرحوم آقای مروجم یه جوری بحث باز کرده بود که هفت نوع مطرح کرده بود. خب مطلب ایشون بازتر و کلیشه شده تر بود، عبارت ایشون رو دیدیم، یه تیکشمون گفتیم خودتون بخونیم. مرحوم آقای نایمی همون اقسام اصلی مورد نظر آقای مروج رو اشاره کرده بود و به قسم دوم، یعنی همون انصرافی که زائل شدنیست، انصراف بدوی که ما گفتیم خیلی هم فرقی با اون و اولی که ایشون گفته نداره، انصراف اول و دوم تقریبا یکیست. و نوع سوم و چهارم که باعث ظهور یا باعث شد که در ظهور شد، ما یسته للقرینیه بود، به این هم اشاره کردن و مطلب رو گفتن. ما البته گفتیم هنوز بحث رو نقدش نکردیم، فعلا داریم سفره بحث رو پهن میکنیم. اما مرحوم آقای صدر در این مسئله ایشون هم قائل به سه نوع انصرافه، کمتر هم توفیق میشه از فرمایشات شهید بزرگوار آقای صدر نام بکنیم، حالا تو این بحث به فرمایششون اشاره بدیم. قبلش اینو بگم که ما هفت نوع تا حالا گفتیم. مرحوم آقای نایمی تو کلامش می‌فرماید که اما تفسیر الانصراف تو کلام بعض المحققین الا ما یزید علی عشرت اقسام فلا فائدت تترتب علی، فانما المهم منها هو ما ذکرنا. معلومه یه دم تا ده قسم رفتن، حالا آقای مروج به هفت تا رسونده بود. من البته تتبع تامی نکردم ولی نفهمیدم این بعض المحققی که مرحوم آقای نایمی گفته مرادشون چیه. تو اون کتاب های اصلی که معمول اصولی میگن من پیدا نکردم کسی ده مورد گفته باشه. حالا دوستانم نگاه بکنم ببینم مراد ایشون چیه، حتما یک کسی مد نظرشون بوده که چون این مطلبی رو گفت. اما آقای صدر اصلا زاویه نگاهش به بحث انصراف یه مقداری و زاویه نگاه آیون فرق میکنه. ایشون انصراف رو به سه قسم تقسیم میکنه. قسم اول رو میگه انصراف ناشی از غلبه وجود، قسم دوم انصراف ناشی از غلبه و کثرت استعمال، و قسم سوم رو که تو کلمات دیگران نیست ازش تعبیر میکنه به قسم مناسبات عرفیه. در رابطه با اون کثرت استعمال حرفش تقریبا حرف همه است، چیز خاصی نداره، توضیح خیلی خوبی هم داره، عبارتشونو میخونم. در رابطه با انصراف ناشی از غلبه وجود ایشون همون حرف آقای آخوند رو میزنه، منتها یه توضیح خیلی خوبی داره که این توضیحش رو بهش توجه بکنی. ولی در رابطه با مناسبات عرفیه که اتفاقا حرف خودش هم هست و کسی هم نگفته و حداقل نیست، توضیح نمیده، سه خط خیلی کوتاه، بعدم بلا فاصله بحث تموم میشه، وارد بحث بعدی میشه. این اتفاقا اونی که از اختصاصات ایشونه توضیح محصلی براش داده نمیشه، مقداری گنج میمونه. حالا ما بازش کنیم ببینیم چی در ذهن مبارکشون هست. البته شاید دوستان دارن، من دم دستم نبود، این تغییرات دیگری هم از آقای صدر هست، من از این بحوث ایشون مطلب آوردن، ممکنه تو حلقات اشاره کرده باشه، من ندیدم، و احتمال میدم اون آقای حسن عبدالساتر هم هست که یه تغییراتی از طلبه لبنانی، یه تغییراتی از آقای صدر داره، متاسفانه کتابش به این نرم‌افزارها نیست. کتابت من خیلی هم خوبیه، خیلی تغییرات خوبی از آقای صدر، من یک دو جلدشو دارم اما کاملشو ندارم، اینجاشو نداره، و دیگران هم هستن که اقوال ایشون رو شرح کردن، ممکنه خود مقرر هم در جای دیگه‌ای مطلب ایشون رو گفته باشه که اونم من پیدا نکردم. حالا دوستانم اگر رسیدن، دیشب نرسیدم چندان این مسئله رو تتبع توش رو کنم. اما آقای سعد بس میگه سه نوع انصراف داریم. انصراف اول انصراف ناشی از غلبه وجود. یعنی چی؟ ببینید، شما اگر یه چیزی زیاد باشه، تصویرمون رو باید جایی ببریم که غلبه وجود باشه و کثرت استعمال نباشه. من یه حالا انشالله فردا که نقدهامون رو میخواییم مطرح بکنیم، به نظر ما میرسه اینجا یه اشکالی آقایون دارن. مثالهایی که برای غلبه وجود میزنن همش در حالی که کثرت استعمالم داره. میگن ماء فرات برای اهالی بغداد، البته بهتره بگن اهالی کوفه، چون ماء فرات در کوفه است، ماء دجله در بغداده، اما حالا ماء فرات برای اهالی کوفه، خب این غلبه استعمال هم داره، این فقط غلبه وجود نیست، اتفاقا اونجا کثرت استعمال هم هست. مثل شمالیان خودمون میگن آه کجا میری؟ میرم لب آب. کجا میری؟ میرم لب آب، کنار آب، ساحل آب. روزی 100 بار آب به کار میبرن، مرادشون هم دره خزر. بغدادیام همین جورن، اگر از آب فرات یا دجله به ذهنشون میاد، این به خاطر این نیست فقط وجوده، به خاطر استعمال هم هست. مثالی که آقای ناینی زده و دیگران هم زدن برای غلبه وجود، میگن مثل ماء الفرات لأهالی کوفه، ماء دجله برای اهالی بغداد. ماء دجله برای اهالی بغداد درست کثرت وجود داره، ولی کثرت استعمال هم داره. اگر میخواید جایی بگید که انصراف فقط ناشی از کثرت وجوده، باید یک جایی رو مثال بزنید که کثرت وجود باشه، کثرت استعمال نباشه، ولی این لعل به اون منصوب رفت به این نداره. من قصدی که حالا مثالی که تلاش بکنیم مثلا به ذهنمون بیاد، ببینید الان شما اگر بهتون بگم لغت گوسفند، من همین که الان گفتم گوسفند، شما ممکنه در سال دوبارم لفظ گوسفند به کار نبرید، نسبت استعمال نداره. یا بهتون بگم زمرد، حالا عقیق نمیگم چون عقیق ممکنه استعمالم داشته باشید، اما زمرد معمولا آدم سال یه بارم این لغت رو به کار نمیبره. اگه بهتون بگم زمرد، همین که گفتم زمرد، شما یه انگشتر زمرد اومد تو ذهنتون. گفتم گوسفند، یه گوسفندی اومد تو ذهنتون که همین گوسفندایی که توی بیابونای خودمون میچرن. این کثرت استعمال نداره ولی کثرت وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما اون زمردهایی که الان تو بازار هست اونیست که روی حلقه است. یعنی تا من میگم یک زمرد رو حلقه به ذهنتون خطور کرد، تقریبا میتونید همه کن شهادت بدید که من گفتم زمرد انگشتر به ذهنتون اومد، خود سنگ به ذهنتون نگید. وقتی گفتم گوسفند، یه دونه از این گوسفندای متعارف ایرانی به ذهنتون اومد، از این گوسفندای استرالیایی که تا تخم چشمشون پشم و فیل دارن، اینا به ذهنتون نگید، اونم گوسفند، اما اون به ذهن شما نگید. به محض اینکه گفتم گاو، چرا لغت گاو رو مثال نزدم؟ چون ممکنه گاو بگیم استعمالش زیاده. گاو چه به کار میبریم؟ همین گاوهای مازندرانی که کنار جاده را میرن، گاوهای محلی، اینا به ذهنتون اومد، نه از این گاوهای گنده مثلا هولشتاینی که نه من شیر میدن. این یعنی کثرت وجود. یعنی به محض این که لغت رو به کار میبرید، در حالی که این لغت برای ما کثرت استعمال هم ندارد، کثرت استعمال در فرضم، در فرضم داره میگه، نه اصل استعمالش، یعنی در این فرد خاص هی استعمال نشده، ولی این به ذهنمون میاد. این مرادشون از کثرت وجود نیست، یعنی ما یه لغتی به کار میبریم که این لغت رو استعمال در این افراد نکردیم، ولی از بس این افرادش زیادن با شنیدن این لغت اون فرد به ذهنمون میاد. مرحوم آقای صدر نکته‌ای که اینجا اضافه دارن، میگن من منکر نیستم که یه همچین خطوری به ذهن پیدا میکنه، یه همچین ظهوری هم پیدا میکنه. یعنی من تا به شما میگم زمرد، شما زمرد روی انگشتر به ذهنتون اومد، یه ظهوریه. اما آیا این ظهور ناشی از لفظ زمرده؟ نه، این ظهور ناشی از کثرت و غلبه وجوده. بعدیشون این نکته ای داره که این نکتهش محل خیلی میتونه بحث باشه، با اون نکته ایست که ما سابقا هم چندین بار راجع به صحبت کردیم، بسیارم نکته مهم است. دقت کنید، ظهورات گاهی ظهور کلامن، یعنی ظهور لفظند، گاهی ظهور فعلند، گاهی ظهور چیزهای دیگه. یه مثال ساده بزنم براتون. شما اینجا میایی، از در میایی تو، به من میگی آه عباس آقا اینجا. من از سوال شما چی میفهمم؟ این که شما پرسیدید آیا عباس آقا اینجا هستم، این ظهور کلام. اما یک چیز دیگه ای رو میفهمم و اون این که شما عصبانی هستید. چرا؟ از کجا فهمیدم؟ از برافروختگی صورتت، از صدای بلندت، از تشر زدنت. اینا هیچ کدوم ظهور کلام نیست، اینا ظهور فعل شماست. حالا ممکنه این فعل همراه با کلام هم نباشه اصلا، مثل اینکه ما اینجا نشستیم لای در رو وا میکنی میری، ما باشستیم با هم، شما لای در رو وا میکنی، ما ازش میفهمیم مزرکالی فوزولی داری میکنی، این ظهور در فوزولیه. اما از کجاش فهمیدیم؟ من حرف میزنم شما میخندی، ازش میفهمم که شما بیداری، خواب نیستی. این خودش ظهور داره، از کجاش فهمیدی؟ این از لفظ؟ نه، لفظی همچی دلالتی نداره. این فعل چون معلوله، ببینید این ظهورات فعل فرق میکنه با ظهورات لفظ. ظهور لفظ وابسته به الفاظه، به وضعه، اما ظهور فعل وابسته به علت و معلوله. یعنی من میگم کسی که در وا میکنه حتما معلولش علتی داشته، این یه معلوله، یه علتی پشتش بوده، کشف علت میکنه. یه کسی که با داد وارد میشه اینجا میگه عباس کجاست، من ازش میگم این عصبانیتش که معلوله، معلول ناشی از کدام علته؟ از اینکه این میخواد مثلا عباس رو بکشه، این از دست عباس ناراحت. پس ما یک ظهور فعل داریم، یک ظهور قول. ممکنه ظهور غیر اینا باشه، گفتم از عوامل دیگه. اونی که حجت عقلایی برش داریم ظهور قول. یعنی شما اگه تو دادگاه رفتی بهت گفتن آقای آشق بله، یا شهادت داده اون روز چی شد، شما میگی من شهادت میدم که فلانی دنبال عباس میگشت. میگن چرا؟ میگه چون آمد گفت عباس کجا. اینو دادگاه میده درسته، کلامو گفته، اینم معناش. اما میگی من شهادت میدم که این عصبانی بود میگشت. میگن کجا؟ میگه چهرهش برافروخته بود. میگن خب شاید سرما خورده بود. یه صداش داد میزد، نجا صداش گرفته بود، چون این معلول ممکنه از علتهای متعددی ریشه گرفته باشه. ظهور فعل رو به این راحتی عقلا حجیت براش قائل نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور فعل قرارداد نداره، یه انتزاع ذهنیه، ممکن اشتباه باشه. میگی آقا من بله این اتفاقا داشت میدوید که بره عباس رو بزنه. میگن از کجا؟ میگه من دیدم میدوید. میگه خب شاید ورزش صبحگاهی میکرد. تو از کجا میگی میخواست بره عباس رو بزنه؟ یعنی شما بسیاری از انتظارات ما از افعال مردم انتظارات فعلشونه. حالا اگر یه جایش دلالتش عقلی بود قبول میشه، مثل اینکه میگن آقا شما وارد اونجا شدی زید زنده بود، میگی بله، میگن از کجا؟ یه ها تکون میخور، تکون خوردن عقلا با زنده بودن ملازمه ده، اینو میپذیرن از این. اگرم یه چیزیه که خیلی قدرتمند ظهور عرفیش، طبع عرفی قوی داره، اینم حجیت درش قائله. یعنی مثلا اگر کسی هم رنگش برافروخته است، هم چهرش سرخ شده، هم چشاش داره میزنه بیرون، هم صدا میزنه، عربده میکشه، این میگن عصبانیت. اینو همه قبول دارن که این علامت عصبانیت. ولی غیر اینها خیلی از انتظارات ما از افعالمون انتظارات غلطیه. بعضی هم هستن اینجا اون وقت اون بحث سوء زن و حسن زن پیدا میشه، یه عده بسیار سوء زنی هست. به چه معنا؟ به این معنا که از کوچکترین حرکت طرف یه انتظار بد میکنه. یه بنده خدای بود، خدا به سلامت هم بدارنش، زنگ میزد تلفن، طرف به محض اینکه ور نمیداشت یه بار دو بار میگفت این نمیخواد تلفن من جواب بده، این با من بد شده، این میخواد قرضشو پس کنه، این دیدی اونها میگفتم آقا خب شاید دستشویی رفته تلفنشو نمیخواد جواب بده. آقا با یه دونه دوتا که نمیشه اینو گفت. اتفاقا پیش ما نشسته و بعد از 3 دقیقه یارو بس تلفن دوباره زنگ زد، گفت کاری داشتی؟ من بهش گفتم آخه به این سرعت نمیشه سوء زنی داشت. این یعنی انتظارات فعلی. او و البته بعضی ها تو این زمین اتفاقا باهوشن، خوب افعال و عللش رو کشف میکنن. بعضی ها آدم های نه به این راحتی نیست، هرچی هم پیش میاد میگه نه این قصد غرضی نداره. اینا دیگه برمیگرده مسائل مختلف، تجربه، انسانشناسی، روانشناسی، افراد مختلف. مثل که سلن شما یک کار رو میکنی میگه این ترسیده ها، او میگه نه بابا این بابا ترسش نیست، این واقعا آدم خوشذاتیه، میگه نه بابا این ترسیده. این تشخیص این که این معلول شما که یه فعله از کدام قطاع اندیشه و کدام قطاع روحی شما نتیجه گرفته. خب برگرد آقای صدر میفرماید ببینید اگر من به شما گفتم زمرد، شما بلا فاصله انگشتر به ذهنت اومد، زمرد میتونه رو انگشتر باشه، میتونه زمرد تو گردنبند باشه، هیچ کدوم شما زمرد گردنبند به ذهنت رو نرسید. میتونه دا بشه سنگ زمرد بشه تو صحرا. یعنی اگر یک کسی اومد گفت زمرد برای چشم زخم بده است، این لزوم نداره انگشتر باشه، اون میتونه گردن بند باشه، میتونه گوشواره باشه که اصلا به ذهنتون هم نرسه، میتونه هیچ کدوم یه بند ساعت باشه. خب اینجا شما چی شد که من گفتم زمرد بلا فاصله به ذهنتون انگشتر آمد، ظهور ایجاد شد؟ میگه بله. میگه این ظهور، ظهور لفظ نیست، ظهور غیر لفظه، و چون ظهور غیر لفظه حجت نیست، منکر ظهورش نیست، میگه ظهور داره ولی ظهور غیر لفظی است و ما دلیلی بر حجیت ظهورات غیر لفظی نداریم. چی؟ تبادر من حق لفظ باید باشه، تبادری که علامت حقیقته باید من حق لفظ باشه، اما تبادر غیر حق لفظ رو به درد نمیخوره. عبارت رو ببینید، ولی انصراف ناشی من غلبت الوجود کما اذا کان بعض افراد مطلق یا حسس مطلق اغلب وجودن من حسس هل اخرى. الان حسه زمرد انگشتری، زمردی که روی انگشتر می نشیند، چه رنگی زمرد؟ سبز ظاهرا، قرمز اوبار بین علما اختلاف شد. اضافان بعض افراد مطلق و حساسشون اغلب وجودن من حساسه الاخرى، یعنی اصلا مثلا از هر 99 از هر 100 تا زمرد 99 تاش انگشتره، یه دونش ممکنه تو چیزاییه به کار بره. این فقط تو جب حاضه القلبه فل وجود، بله این قلبه در وجود اون سی رو برای ذهن با اون حسه ایجاد میکنه. لذا من تا میگم به شما گوسفند، شما همین گوسفندهای خودمون، گاو همین گاوهای خودمون رو به ذهنتون میاد. و حاضر نحول انصراف، انصراف بعدویست لا اثر لهو، و اینم اطلاق رو منحدم نمی کنه ولا یهدم الاطلاق. چرا؟ اینجاش مهمه، این تیکه عبارت جدید آقای صدر که ما بقی این استدلال رو ندارن. لأن فهم ذلك المعنى الخاص، یعنی زمرد در انگشتر، لیست مسببا عن اللفظ، این از لفظ فهم نمیشه، و مستندا الى اللفظ، این ظهور رو ایشون کنه فهم رو مشکل باش نداره، مطمئنی که از لفظ نمیاد. لکی یکون مشمولا لدلیل حجیت ظهور، تا بگیم حجیت ظواهر شاملش میشه. و انما هو به سبب غلبت خارجیه، این به جهت غلبه خارجی است، یعنی میگه ظهوری است که ظهور فعلا نیست. ما گفتیم ظهور گاهی اوقات از چیه؟ از لفظه، گاهی از فعله. ایشون میگه ظهور ناشی از غلبه خارجی از شق ثالث، ولا دلیل علا حجیت چنین ظهوری. ما در شرع ظهور الفاظ رو داریم، اضافه هم میکنیم ظهور افعال رو هم اگر به درجه ای از اطمینان برسه داریم، اما ظهور ناشی از غلبه رو دلیل نداریم براش. همینجا نگر دارید، ما همینجا با آقای صدر بعدا مشکل داریم. چرا داریم؟ حالا اما بعد میفرماید که ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا ما براتون یه جایی مثال میزنیم که شدت ندرت باعث بشه اصلا اون افرادی که نادرند عرفاً یکی از مصادیق این کلی نباشن. مثال بزنم، انسان یعنی چی؟ این حیوان ناطق. یک انسان‌هایی بودن سابقا 12 متر قدرشون بوده، حالا لوفورز، اما اینا اینقدر کمن که عرف الان اگر بخواد بشه بگیم آقا انسان‌ها رو بر بشمر، میگه این اصلا انسان نیست. بهش بگیم آقا حیوانیت ناطق درش هست، میگه من کار ندارم، اینو من انسان نمیدونم. اینقدر اینها نادرند که اینها از تحت این مصداقیت خارج میشن. عبارت اللهم الا اذا کانت ندره به درجه ای برسه به حیث یورا یا یر العرف این گونه دیده بشه یا عرف این گونه ببینه که ما وضع له لفظ لیس مقسما شاملا لما ینصرف عن، اونایی که منصرفون ان هم اونایی که بیرونن اصلا اینها رو تحت این لفظ نمیدونه، مصداق این لفظ نمیدونه. گفتم اصلا شدت ندور یعنی کم بودن باعث میشه که شما الان بگن آقا این انسانه، میگن این انسان یه موجود دیگه. اصلا چیزی که 12 متره این انسان نیست. عرفی رو انسان نمیدونه، میگه لفظ انسان شامل این نمیشه. تو پرانتز بگیم همینجا حرف اون رو اشکال من به آسف بگی، یعنی شما قائل به یه نوعی چی هستید؟ نقلید. میگید از یه معنا به معنای دیگه نقل پیدا کرده. این لغت وضع شده بوده برای انسان یعنی حیوان ناطق، حالا وضع شده برای حیوان ناطق 2 متری غیر 12 متری. اونا داره شون میگه اینجوری شده باشه، یعنی ندرت باعث نقل بشه. به حیث یورا معوض علیه اللفظ لیس مقسمن شاملن لماین صرفان و یکون هازا به حسب الحقیقه. میگه این فلواقع میدونی چیه؟ منشه زید و تعدید فلمدلول. میگه بله من حرف شما رو قبول دارم، این در حقیقت ناشی میشه از زید و محدودیت در معنا، یعنی معنا داره زیق میشه، معنا داره محدود میشه. معنا قبلا عبارت بود از حیوان ناطق، لفظ انسان ولی حیوان ناطق بود، ندرت باعث شد که این معنا محدود شه بشه حیوان ناطق غیر 12 متری. خب این قسم اول با اون نقطه مهمی که آقای صدر داره، قبلا هم گفته بودیم خواستیم یه بار دوباره بهش اشاره بکنیم، که عبارت بود از چی؟ بحث ظهورات غیر لفظی که مهمه. اما قسم دوم ایشون میگه قسم دوم همونیست که کثرت استعمال میخواد باعث بشه. حالا راجبش فردا هست.